بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. درباره پیروزی حق و باطل مگه قرآن نفرموده جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؟ این شبهه هست. خب اگر باطل نابود شدنیه، طول تاریخ اسلام حداقل میبینیم، تمام تاریخ پیامبران هم میبینیم، همه جا پیغمبران سرکوب شدن، همه جا لشکر حق سرکوب شده. کجا پیروز شده؟ حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی. در زمان اسلام، زمان تمام 14 معصوم، لشکر حق سرکوب شده. خب این شبهه است که پس قرآن که میفرماد حق وقتی که میاد اصلا باطل نشکست میخوره، از بیخ نابود میشه. این خیلی عجیبه. این تو جامعه ما این شبهه خیلی کاربرد داره، یعنی ضربه های مهلکی به ایمان مردم میخوره. یعنی ای بابا، ای ما شهید میدیم، آخرش هم برد با عوضی هاست. نگاه کن چه آشقالا اومدن بالا سر ما، 200 میلیون حقوق میگیرن و به ما میگن خفشین، ما قانونی هستیم. خب راست هم میگن، ما خودمون این قانون تصویب کرد. اینا ما مجلس در رأس امور است، مگه حضرت امام نگفته تو غلط کن خفشو؟ ما تصویب کردیم پس دیگه درسته دیگه، ما الان تصویب کردیم. این شبهه خیلی ها رو ناامید میکنه از مبارزه، ناامید میکنه از اسلام. یعنی الان شبهه‌ای که تو جامعه ما هست ناامیدی از خود اسلامه. اصلا انقلاب اسلام زورش نمیشه. ما میدونیم چیه داداش، با همین وضع موجود باید بسازیم. یه روز شاه اومد، امروز هم آخونده اومدن و دارن میچاپن دیگه. دیگه چی میگی؟ آقای روحانی و برادرش نگاه کن، کسی هم جرأت نمیکنه چیزی بهش بگه. خودش هم تاجیک بزنی میگه مملکت رو شلوغ میکنم. و حالا که من رأی دادن مواظب باشین و الا مردم میزن تو خیابونا. و از این ورم وصل شدیم دیگه حالا با آمریکا و 5+1. برجام چیه؟ اینا رو همه رو ولش کن. ما وصل شدیم به وسیله برجام به غرب و الان ارتباط مستقیم داریم با غرب و رهبر رو دور میزنیم. خب اونایی که حالشون میگن خب پس چی شد دادا، 600 هزار شهید و جانباز، این همه مرگ، تا انقلاب مهدی جنگ جنگ، تا رفع فتنه، چی شد پس؟ این یه شبهه خطرناکیه و الان قشنگ نمیگن به این شکل که اسلام کاری ازش بر نمیاد، ولی میگن قبلا شاه میخورد حالا آخونده میخورن، قبلا شاه میخورد حالا حقوق 200 میلیونی میخورن. فرق نکرده که ما همون بدبخت ها هستیم. نمیشه، نمیشه پای اسلام وایساد و شهید شد و وایسیم پای حق و عدالت و پیروزم نمیشیم. 1400 ساله که پیروز نشدیم، بعدش هم پیروز نمیشیم. جوابش اینه که ما حق و با جواب خیلی مهمه، ما حق و باطل رو باید بشناسیم. میفرماد اعرف الحق، این حضرت مولا فرموده، تعرف اهله، تو حق رو بشناس اهلش رو میتونی بشناسی. سعی کن حق رو بشناسی. اونی که پیروز میشه، اونی که باطل رو نابود میکنه، اون چیه؟ اون کیه؟ اینجا رمز اشتباه ما در این معادله پیدا میشه. و اون چیه؟ یه وقت ازش که میگیم ما پیروز میشیم، یه وقت میگیم حق پیروز میشه. اگه بگیم ما پیروز میشیم، امام حسینش هم پیروز نشد، حضرت علیش هم پیروز نشد. کی پیروز شد؟ هیچ کی پیروز نشد. پس ما که این حق نیستیم. ما اگر بخوایم تا تقرب به ساعت مقدس حق بجوییم باید طرفدار حق باشیم. ائمه اطهار علیهم السلام هوادار حق بودن، طرفدار حق بودن، و چون حق رو دقیق میشناختن میگفتن ما خود حقیم، نه اینکه یعنی قرآن رو خوب میشناختن، خدا رو خوب میشناختن، احکام خدا رو خوب بلد و حالا میگفتن ما خود، نه اینکه اگه اینا نبود بازم ما خود حقیم. چون اینا رو حق رو خوب میشناختیم، نکته کجاست؟ نکته ایناست که آقا حکومت ما فقط در یه زمان پیروز شد، اونم زمان حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان پیغمبری بود که قلمبه زور خدا بهش داد و جن و انس رو در اختیارش گذاشت و باد و زمین و همه چی رو، و گفت بهت میدم که به هیچ احدی نه قبل از تو نه بعد از تو یه همچین حکومتی ندادم. اون حکومت حق بود نه خود حق. حکومت حق در زمان حضرت سلیمان پیروز شد، حکومت حق هم در زمان حضرت مهدی ارواح نافدا که الان شما یه صلوات عالی میفرستین، حکومت حق فقط در زمان حضرت صاحب پیروز میشه. اونم چی؟ یوم یجعل الولدان شیبا، آیه قرآنه که یه معنیش معنی قیامته، اما یه روایات داریم که این آیه مربوط به ظهور حضرت مهدیه. یعنی این پسر گلو ببین، یوم یجعل الولدان شیبا یعنی روز ظهور یه روزیه که بچه های انقدری که فقط فهم و شعور داشته باشن برای مبارزه پیر میشن از شدت فشار، اینقدر دردناکه، اینقدر مبارزه لازم داره. حضرت اینجوری نمیکنه یه اشاره کنه عرض کن دشمن ها از بین برن، همه این شمشیر رو در بیاره یه اشاره کنه هرچی باطله گردن زده بشه، اینطوری نیست. میخواد حکومت تشکیل بده، شورای مرکزی داره، شورای شهر داره، شورای انقلاب داره، شورای سپاهی و لشکری داره، شورای فرهنگی داره، همه چی شورا کار میکنه، تیم داره، نفر داره. اولئک حزب الله الا فان حزب الله هم الغالبون الا فان حزب الله هم المفلحون. اینا که وایسن پاش نشانی هم داره، قرآن اشاره از یاران حضرت مهدی داره در این آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یوادون من حاد الله ولو کان آباءهم لا اله الا الله. می فرماید که یاران مهدی اینجوری نیستن، جلو پدر مادرشون هم وای میستن، جلو داداش و فامیلشون هم وای میستن. اینطوری نیست که رانت بخورن رانت تحویل بدن. نه آیت الله العظما میشناسن، نه آیت الله میشناسن، نه دکتر میشناسن، نه رئیس میشناسن، نه پای حق وای میستن تا جان بدن. اینا یاران ما. اون وقت اولائکه الا فان حزب الله هم الغالبون. یا آیه دیگه هم داریم الا فان حزب الله هم المفلحون. اینا همون هایی هستن که پیروز میشن. ما این مشخصاتو نداریم، داریم تو همین آیت خودمون هم نداریم. مذهب باز یعنی انقدر یاران امام زمان میفرمند شما اونجوری بشین، امام زمان میاد حکومتتون رو پیروز میکنه. خب حالا شبهه هنوز سر جاشه، خدایا خیلی خوب باشه، ما خرابیم، حکومتمون پیروز نمیشه. حالا خود ولی تو گفتی حق یه جوریه که بیاد و باطل نابود میشه. این جوابش اینه که بله، تمام طول 1400 سال اسلام، تمام طول پیامبران، یه جا پیدا کن که هر حرف حق بیاد ولی حرف باطل رو حق پرستان بپذیرن. چون حق پرستان زادشون پاکه، همینا، نه اینکه آیت الله العظمان، افرادی که زادشون پاکه، دنبال حق واقعی هستن، دنبال حقیقت واقعی هستن، اینا یا آدم هایی هستن که آنتنشون میگیره، حق رو میشناسن، کسی حرف حق بزنه فوری میفهمن. حالا پیش این آدم ها، حتی ممکنه آدم ساده و کشاورز باشه، کارگر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه، هرچی باشه، دکتر باشه، استاد باشه، آخوند باشه، هرچی باشه، اینا تا به حال یک مورد شده که باطل واسه شون مطرح کنی یا باطل با تمام قوا مطرح بشه جلوشون، حق بیاد جلو خودشو مطرح کنه، اینا باطل رو بپذیرن؟ شده تا حالا یک مورد؟ در خیلی عجیبه، در هیچ کشوری، در هیچ تاریخی، در هیچ جغرافیایی، در هیچ زمانی نیست که حق بیاد و انسان‌های حق طلب بازم باطل رو انتخاب کنن. فوراً اصلا باطل پوچ میشه، هیچ میشه در نزد اینا. سلام علیکم. در نزد اینا باطل پوچ و هیچ میشه. حکومت نه، حکومت باطل سر جاشه. هارون رشید حضرت موسی بن جعفر رو شهید کرد، 14 سال زندان. یکی از کارهایی که بنی عباس کردن، اصرار داشتن، نقشه ها می کشیدن چون می شناختن آل علی رو، گفتن چیکار کنیم اگه بکشیمشون بدتر میشه. و هی قیام های متعدد شیعیان، گرچه شیعیان رو اینو نابود می کردن. وقتی که مثلا حضرت صاحب فخ، ایشون وقتی اسمش هم اتفاقا حسین بود، اسم باباش هم علی بود، این علی از نواده امام حسن علیه السلام بود، وقتی که قیام کرد اینا ریختن و کشتن. وقتی که کشتن اسرا رو هم بردن، اما جلو مردم مثل یزید خرکی جلو مردم ران انداختن، آبرو خوششون نبردن. بعد اسرا رو دونه دونه رو سر بریدن دیگه، مثل باز یزید نه اون آبروزی خودشو کرد که همه شهر را به چرخونه، نه بعد هم آزادشون کنه، تا زن و بچه ها رو کشتن. اینجور خطرناک بودن بنی عباس. خب گفتن اینجوری که آبروم هم رفت، صاحب فقر رو شهید کردن، نه تنها اثر نداشت، بیشتر مردم طرفدار شدن. خب این که نشد، چیکار کنیم؟ زندان کردن. کاری کردن بین مردم و ولیشون فاصله بیفته. 14 سال کسی رنگ موسی بن جعفر رو نبینه. میدونی یعنی چی؟ اینجوری این توطئه بود. ولی با این قدرتش، هارون یه قدرتی داشت، اولا مثل بنی امیه نبود، سعی میکرد خیلی، اولش هم خیلی از موسی بن جعفر تعریف میکرد، خیلی هم دوست داشت که حضرت موسی بن جعفر رو جذب کنه، یا مثل فرزندش مأمون که هنوز مأمون در کار نبود، ولی میخوام بگم مثل اون تقریبا پیش مردم اینجوری بشه که طرفدار ائمه طهاره، چون اینا پسرمو بودن. بنی عباس، هارون هر جا که حضرت موسی بن جعفر میدید یا میگفت یبنم پسرمو، چون اینا از پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ اون بالا پسرمو میشدن. اینا خودشونو خاندان اهل بیت میدونستن. بنی عباس نمیخواستن گندش در بیاد، با همین قدرتم اینا پیروز شدن. اولش هم ابو مسلم فرستادن خدمت امام صادق، گفتن اصلا تو بیا رهبری تو بگیر، ما پشت سر سینه میزنیم. حضرت فرمود شما از ما نیستین، شما دنبال دنیایی، ما دنبال هدایت مردمی، شما دنبال هدایت مردم نیستین، میخواین حکومت کنین، حالا ما رو میخواین بندازین جلو؟ نه نمیشه. خیلی هم اینا ناراحت شدن، یعنی اینقدر میدونستن که اهل بیت اینقدر عزیزن پیش جامعه. خب هارون این همه حضرت موسی بن جعفر رو پنهان کرده از چشم پیروانش، اما نتونست. انقدر مظلومیت حضرت موسی بن جعفر اثر داشت که حضرت رضا فرزند موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی که رسید به نیشابور، جمعیتی که از شهرها اومدن تو نیشابور و از نیشابور اومدن به پیشگاه حضرت رضا سلام الله علیه، نقد شده چندین هزار قلم دوات همه عجیباشون در آوردن و گفتن یه حدیث واسه ما بگو که حضرت فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، امین امین عذابی. و بعدش هم فرمود که به شرط ها و شروط ها و انمین شروط ها اینجور عاشق. اینا دیدن نشد، جدا هم کردن، فاصله هم انداختن، نشد که طرح سوم رو گذاشتن. اول قتل بود، دوم زندان و جدا کردن بود، سوم گفتن اصلا شیعه رو رو میاریم آزادی ایجاد میکنیم با دو طرح، که این طرح مأمون بود، خیلی هم طرحش پیشرفته بود. گفت چیکار میکنیم؟ گفت میگیم آزادیه، مجلس میذاریم، خود علی بن موسی رضا رو دعوت میکنیم بیاد از دین خودش دفاع کنه، یا لنگ میزنه و دیگه رسوا میشه دیگه هیچی. اگرم پیروز بشه ما یه کار دیگه هم میکنیم، تمام مکاتب ضد شیعه رو جلوی حضرت موسی بن جعفر میچینیم، هم سازمان یونسکو رو میذاریم، هم سازمان یونیسف رو میذاریم، هم سازمان خیریه و تربیتی کندی رو میذاریم، هم سازمان خیریه و تربیتی اوناسیس رو میذاریم، هم سازمان خیریه و تربیت راکفلر رو میذاریم. خیلی کارهای علمی میکنیم، جایزه علمی نوبل میذاریم. اینا تعجب نکنید یوی زدم به امسالا، یعنی باور کنین اینن، اینا الگوی هارون و مأمون و اینا بودن، بنی عباس بودن. بنی عباس خیلی زیرکتر از بنی امیه بودن، بنی امیه خرکی رفتن جلو، زودم کارشون جمع شد، اما بنی عباس وایسادن ها، 300-400 سال حکومت کردن، یعنی مردم قبولشون کرده بودن. چرا؟ این هرهاری ها رو میبینی وقتی میگه آزادی کیف میکنه، اونام گفتن آزادی، مأمون گفت آزادی، خیلی خوب علی ابن موسی رضا از دینش دفاع کنه، مردم هم دفاع کنن. به نام مردم هرچی مکتب کفر و الحاد دعوت کرد به دربارش، هرچی مکتب داعش بود دعوت کرد، تونراهای اهل تسنن همه رو دعوت میکرد بیاین. اون وقت جالب اینجاست، به جای اینکه اسمشو میذاش مناظره فرهنگی، مناظره میذاش و این مناظره رو همه رو تیرهاشون رو جهت میداد به سمت حضرت علی ابن موسی رضا، و الا میتونست کار دیگه هم بکنه، اما همه اینا رو بسیج میکنه علیه علی ابن موسی رضا که اینا منطقشون رو بیارن بیرون و مثل شمشیر بکشن فرق حضرت علی ابن موسی رضا رو بشکافن. اینا اومدن دوتا و مأمون بدونین پیروز شد. این خیلی عجیبه، چرا پیروز شد؟ تو طرح اول شکست خورد، یعنی تو هر مناظره حضرت امام رضا علیه السلام که از جانب رسول خدا از عالم غیب قبلن، قبل از اینکه امام رضا به دنیا بیاد چند نسل قبلش، حضرت فرمود هشتمین فرزند من یا هفتمین فرزند من که علی ابن موسی رضا اسمشه عالم آل محمده، اون وقت حضرت همه اینا رو شکست میداد تو تمام مناظرات. نه شکست که فقط طرف یه کاری میکرد طرف عاجز بشه فریاد بزنه که من شکست خوردم، شما درست میگی، شما عالی. حتی کم آوردن رفتن جادوگر آوردن. اون موقع مکتب هند هم دعوت میکردن، هند عجیب بود، در چین و هند نیروهای غیبی بلد بودن، هنوز جادو داشتن، هنوز که حضرت جلوی اون جمعیت قضا آوردن، تا می اومد قضا میل کنه سر سفره یوی پکی قضا جلوی صورتش پخش می شد به همه و صورت خودش و لباسش، همه قهقه می زدن به خنده. اون کسی که از جانب مأمون مأمور بود که این کارا رو بکنه و بلد بود جادوگری و نمیدونم چشمندی و چی میگن تردستی از این کارا، استاد تردستی بود و اینا، حضرت یه نگاه بهش کرد از رو نرفت، نگاه رحمت حضرت بهش کرد، بازم حضرت رو دست میداخت، دیگه ناچار شد حضرت یه اشاره کرد، پرده های زیبایی زربفت آویزون بود، ولی روش چون دربار شاه بود دیگه، دربار مأمون بود، دو تا شیر عجیبی رو دوخته بودن روش، تصویر شیر رو دست باف اونجا بافته بودن. حضرت یه نگاه کرد به شیرا و گفت تکلیف ایشون رو روشن کنی. یه دفعه این شیرا از پرده کنده شدن، چنان نعره میکشیدن بعضیا از مردی ساقط شدن. اینجور این شیرا وحشتناک بودن و یه دور زدن که همه باختن خودشونو، که هر کی میگه ما که رفتیم، اما شیرا مثل اینکه میشناختن، صاف اومدن طرفو گرفتن پارش کردن تو مجلس مأمون خوردنش. بعدم دوباره رفتن رو پرده به دستور حضرت و دوباره شدن عکس پرده. یعنی تو این صحنه اینا شکست خوردن، تمام قدرتش رو مأمون به کار برد، اول حضرت رو شکست برد نتونست. اما یه شکست دیگه داد به حضرت. اون چی بود؟ اون این بود که هر چیم در جمهوری اسلامی، حکومت عباسی حکومت آل البیت بود، اهل البیت بود، حکومت عباسی ادعاشون این بود و اسماشون همه المنصور و بالله، الناصر و بالله، چی؟ معتصم و بالله، المعتزد و بالله، همشون بالله بودن و همشون هم ادعای پیروی از رسول الله میکردن و پسرموی اهل بنی هاشم بودن. اینا نمیتونن مثل یزید و بنی امیه هر کاری دلشون خواست بکنن در ظاهر. خب چه کردن اینا؟ مأمون از یه طرف پیروز شد، از یه طرف با دست خودش شکست خودش رو اثبات کرد. اون چی بود؟ تمامی مکاتب غیر توحیدی و کفر و سنویت و بت‌پرستی و طبیعت پرستی، کفر محض، انکار خدا، همه رو بزرگانشون دعوت میکرد به دربار. چون دعوت میکرد به دربار، به تمام شهرها هم اینا پیروانشون همینطور عزیز بودن. یعنی اینجا که آقای رئیس جمهور دعوت میکنه یونسکو و یونیسف و راکفلر و غیره رو ارتباط برقرار میکنه، دیگه حالا تو هر استانی استاندارم از این کارا میکنه. همه دعوت میکردن. نتیجه چی شد؟ این شکستی که به شیعه داد این شد. یه دفعه مردم دچار یک هرج و مرج عقیدتی شدن، آنارشیسم عقیدتی همه کشور رو گرفت و مردم شنگولن بودن، حظ میکردن، میگفتن خلیفه یعنی این، قربونش برم، نه با امام رضا دعوا داره نه با کسی، امام رضا حرف داره بزنه. و تمام استانداران و تمام فرمانداران آدمای دست پایین همون جریانو دعوت میکردن تو مکتبشون. یعنی یه شاعر کثیف‌ترین شعرهای سکسی رو میسرود و شعرش همه جا پخش میشد، چون زیبا بود، خیلی قشنگ بود شعرش، ادیب بود خیلی. یه سنویت، یک اهل طبیعت، یک منکر خدا چنان نظریاتشو میداد، کتابهاشون چاپ میشد. تمام کتابهای هند عرض کنم و کتابهای چین همه رو ترجمه کردن. خاندانهای عظیمی مأمون پول داد، تریلیاردی میداد این کتب ضد اسلامی رو ترجمه کنن. میگو خب جواب داریم بدین. خب شیعیان جواب میدادن، ولی این جوابها به درد کجا میخورد؟ مراکز اسلامی و تحقیقاتی. حالا مردم که شلوول شدن، کی پیچه اینا رو صفر میکنه؟ یعنی مردم حرفای بت پرستام تو دهنشون بود. تو تاکسی میشستی میگفت ولی فقی برای چیه؟ مشکل ولی فقی ما نداریم، ولی فقی مال آدمای بدبخت و گیج و دیوونه است، ما خودمون مگه عقل نداریم خودمون حرف بزنیم؟ چرا یه نفر میخواد جای چند نفر حرف بزنه؟ جای ملت میخواد حرف بزنه؟ تمام شبه های عقیدتی رو میکشوندن تو تاکسی ها، تو زندگی ها، تو آرایشگاه ها، تو فروشگاه ها. حالا کی بره جواب اینا رو بده؟ همینطور هم شد. یه دفعه از تو ملت شهادت طلب یه دسته هرهوری در اومدن که اصلا هیچی نمیدونستن از اسلام. شیعیان دوچار شبهه شده بودن. خب شیعای ناب تربیت شدن، درجه یک موندن، وایسادن، ولی خیلی ها شل شدن، خیلی ها سوس شدن،
خیلی با اخلاص هم بودن و شل بودن. یک امتحان عجیبی برای شیعه بود و در این زمینه دو پیروزی گیر مأمون افتاد. یک پیروزی این که شد پادشاه عزیز کرده کشورش، قدرت مأمون از قدرت باباش هم بیشتر شد و این کلنگو مأمون زد که اصلا بنی عباس 400-500 سال حکومت کردن. دیگه بقیه خلفای بعد از مأمون هم یاد گرفتن که چجوری با مردم رفتار کنن. عرق خوری وا میکردی، رقاص خونه وا میکردی، کاری باشون نداشتیم، آزادیه، فقط با خلیفه علیه خلیفه حرف نزنین، هر چی خواستین بگین، هر کاری خواستین بکنین. به ائمه‌طهارا هم اجازه میدادن که البته اجازه نمیدادن به علمای اسلام، علمای پیرو حضرت، اونم تازه با تقیه، به علما اجازه میدادن، همه علما، میگه هر فرقه هستین باشین، باشه. واسه همینم تو اهل تسنن هم 4 فرقه درست شد و الا تو اهل تسنن 20 فرقه بود. بالاخره یه خلیفه اومد جمع کرد این حرفا رو، گفت 4 تاتون بسه. ولی خب 4 تا هم زیاد بود، معنی نداره اسلام 4 تا مفسر از اسلام داشته باشه، حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی. این یه ضربه زد، ضربه کاری به کل اسلام. پیروزش هم با خودش بود، یعنی خودش شد یه خلیفه محبوب، یه خلیفه آزادی طلب. این خیلی ناکس. جلوی امام رضا میگفت مردم به تغییر رأی دادن، مردم به من رأی میدن، چی میگی تو؟ امام رضا هیچ کار، امام رضایی که توی نیشابور 5000 قلم و دوات در اومد حدیثش خوندن، امام رضایی که تو خود مقر مأمون در توس آقا اومد نماز جمعه بخونه، زلزله شد، تمام شهرهای اطراف هم میرسوندن خودشونو به نماز امام رضا که آخرم نذاشت امام رضا نماز بخونه، وسط را برگردون، حالا امام رضا رو شهید میکنه. کسی جرأت نمیکنه طرفش بیاد، چون مأمون کار خوشو کرده و عزیز شده. بیشترین طرفدار مأمون آرای هرهوریا بودن، هرهوریایی که با ماهواره زندگی میکنن، اینا شعورشون اصلا نمیرسید حق با کیه، نمیفهمیدن، هنوزم نمیدونن برجام چیه، اصلا نمیفهمن مشکل کجاست، چون حواسشون با رقص بازی های ماهواره است. نمیدونی آدم بعضی فیلم های سینمایی رو تو همین تلویزیون خودمون میذاره، آدم وحشت میکنه از این آمریکایی‌ها رو که میذاره، که میبینه چه آثاری میذاره روی فرهنگ مردم. وای به حال کسی که یه سره با ماهواره زندگی کنه، زن و بچه همه ماهواره‌ای هم. اینا اصلا غافلن، از کشور خودشون جدان، فقط رابطهشون با جامعهشون از طریق شغلشونه، بقالن، کاسبن، عطارن، هرچی هستن، اما معرفتشون، دینشونو از ماهواره میگیرن. من شنیدم خودم از فامیلای خودم، گفت ما تلویزیون نداریم، گفتم چرا تلویزیون نداری؟ ماهواره داریم. ماهواره که میگه، ماهواره که بهتره، بی‌طرفه، ماهواره بی‌طرفه، هم از این ور میگه هم از اون ور. آخه مگه تلویزیون کشور تو طرفه که حالا اون بی طرفه؟ اون که یار توه، اون که دوست توه، اون که مال کشور توه، اون مال دشمنه، اون بی طرفه؟ یعنی هرهوریا بیداد میکنن و مأمون تو هرهوریا پیروز شد دیگه، با آرای عمومی، با آرای عمومی مأمون رأی برد، حضرت رضا دیگه رأی نه. از اونجا به بعد تو خود شیعه امتحان بزرگی شد دیگه، شیعه افتاد به امتحان، تو یک فتنه سوخت. بعد از امام رضا دیگه ائمه‌طهار همه قریب، همه بیکس، ضمناً هم خلفای عباسی یاد گرفتن نمی‌کشتن ظاهراً ائمه‌طهار، می‌آوردن تو دربار. امام حسن عسکری، چرا میگن عسکری؟ چون توی لشکرگاه دیگه یه محل اشرافی نشین بود، اشراف تو لشکر زندگی میکردن، خانواده های بزرگ، بزرگ ارتش اونجا زندگی میکردن، ساختمان ها و کاخ ها و اینا. حضرت امام حسن عسکری بردن اونجا، امام هادی رو، امام علی النقی رو بردن اونجا، یعنی هم بین اینا فاصله انداختن با شیعه، هم ظاهرن نکشتن. دوم، بین اینا که فاصله انداختن یک کار دیگه هم میکردن، یه جایی اینا رو بردن یه نفر نبود بیاد سوال کنه از امام، همه لشکرگاه، همه طرفداران ارتش گارد ریاست جمهوری بودن، اینا که اصلا اعتقادی به ائمه‌طهار نداشتن،
تک تنها از زندان بدتر بود واسه اهل بیت و شیعه اونجا امتحان شد، امتحان سخت. خیلی شیعیان از دست رفتن، اونایی که سطحی بودن، اونایی که آبکی بودن در این امتحان از دست رفت. یه عده‌شون اصلا ضد ائمه اطهار شدن. امام رضا رو دیدن ولیعصر شد، گفتن اصلا یه عده شیعیان از امام رضا به بعد اصلا قبول ندارن، یعنی تا موسی بن جعفر قبول دارن و دیگه امام رضا رو قبول ندارن. میگن درباری شد، بعدم بقیه امامای دیگر هم اصلا قبول ندارن. یعنی اینا شیش امامی هن. بسیاری با اینکه بسیار معتقد بودن، بسیار پاک بودن، بسیار صالح بودن، بسیار صادق بودن، بعضی از شیعیان قبیله های بزرگ ولی شده بودن شیش امامی. دیگه میرسیدن به هفت، اونجا دیگه توقف میکردن، دیگه با امام رضا کاری نداشتن. لذا از نگاه ما کسی که امام رضا رو قبول داره دیگه همه ائمه ها رو قبول داره، ولی کسی که امام رضا رو قبول نداره دیگه تا شیش تاشو میپذیره. امام کاظم همه زندانه و هیچی هم نمیدونن ازش. مأمون پیروز شد. داستان بنی عباس همین داستان الان. آقای روحانی مجتهده، غیر از اینکه دکترها حالا نمیدونم گرفت یا نه، راست میگه یا دروغ میگه، ولی همدرس شهید مفتح بود، مرسه حقانی بود آقای روحانی. حالا یکی از مثل کروبی که اصلا سواد نداره، اما یک کسی مثل آقای مثلا رفسنجانی خدا بیامرز، این درست مجتهد نبود، آقای روحانی مجتهدتر از اون بود، سوادش بیشتر، ولی خب کسی بود که با امام نفس کشیده بود، خیلی مهم بود، خیلی اطلاعاتش بالا بود. یکی هم مثل آقای روحانی، یعنی شیوه بنی عباس رو پیش گرفتن. الان ما در خطرناکترین شرایطی، در امتحان بسیار سختی است، در یه امتحان وحشتناک که اینا میگن قبول، از این ور میگن مقام معظم رهبری، از این ور با اوباما دست میدن. اینا کارشون به اینجاها رسیده. شما نگاه کنی آقای دانش آشتانی، این زمان دانشجویش من میشناختمش، اون مدرسه که درس میداد من میرفتم سخنرانی میکردم. اینا الان کاری کردن، رفتن قراردادی رو با 5+1 که اصل کار اون 5+1، حالا ظاهرا جهانیه، امضا کردن. 300-400 صفحه است همین سندی است که تصویب کردن وزرای کشورهای اسلامی. متن رو کی نوشته؟ یونسکو. یونسکو این متن رو از کجا میاره؟ اساس تفکر یونسکو یکی بر اساس منشور حقوق بشره که اصلا کفره. هر کس آزاد است هر کاری دلش خواست بکنه، تا وقتی که شاکی نداشته باشه، به خصوص با وجود خودش، با بودجه خودش، با امکانات خودش میخواد آتیش بزنه همه خونش رو بزنه، میخواد خودشو بکشه، خب بکشه، میخواد بچاپه، اگه مانعی نداره بچاپه. مثلا اینا هم در حوزه زمینی میچاپن، میرن یه صحرا رو میگیرن، با رئیس دولت اون کشور دست نشانده قرارداد یواشکی میذارن، پولم میدن به اینا، میان یه دفعه صحرای طبس رو میگیرن مالک میشن. ماها صحرای طبس واسمون هیچی نیست، نه آب داره، نه نون داره، نه چه بچه دردو میخوره، ولی اونا میرن پایگاه که زدن میبینیم به و اورانیوم دارن در میارن. یعنی اینا راحت کشورهای عالم میچاپن، ولی اسمشون که آزادن، ارزه دارن خودشون، کشور خودشون نگه دارن. ما مگه چیکار کردیم؟ ما اومدیم کاری که کردن، رئیس جمهورا رو سلاطین، و مثل عربستان سلاطین، مثل پاکستان رئیس جمهور، مثل افغانستان رئیس جمهور، اینا رو ما خریدیم، حالا قانونن اجازه داریم اونجا پایگاه بزنیم، زدیم، قانونن اجازه داریم حفاری کنیم، کردیم، قانونن درآمدش مال خودمونه باشه. اینجوری دارن گنجهای سلیمان رو دارن میبرن، نه یه گنج، گنجهای سلیمان از تمام جهان دارن میدوزن. آمریکا اینجوری آمریکا نشده، اروپا اینجوری اونجا، اگه این دزدیاشون جلوگیری از فقر هم دیگه رو میکشن. دائما مثل زالو دارن خون جوامع رو میزن. الان که خیلی بالاتر رشد کردن، الان ما اصلا اطلاع نداریم
اینا آسمان ما رو صاحبن. شما هیچ وقت حالا فکر کردی آسمان ما چه فایده‌ای داره؟ با ماهواره هاشون چنان مسلطن، تمام اطلاعات نظامی رو اینا با ماهواره دارن، اطلاعات معدنی رو، یعنی اینا میدونن با ماهواره دارن دور میزنن، میدونن کجا اورانیوم داره کجا نفت داره با همون اطلاعات هواییشون. اطلاعات فضایی رو چجوری در کدوم فضا در کدوم اتمسفر میشه جنگید، میشه نظامی کرد، میشه حمله کرد، میشه نکرد، میشه جاسوسی کرد، اینا دارن. اطلاعات حتی زمین شناسی رو اینا دارن، جغرافیایی رو اینا دارن. یعنی ما الان میخوایم سد بزنیم خیال میکنیم ما میگیم مرگ بر آمریکا، اینطوری نیست. یعنی ما اگه یه جا بخوایم سد بزنیم اول باید به این مراکز که همشون یا آمریکایی ان یا جزء این پنج به زاویه کن، باید به اونا زنگ بزنیم، هر چقدر پول خواستن بدیم، بگیم ما میخوایم اینجا رو سد بزنیم، شما با ماهواره بگین که محلی که میخوایم سد بزنیم زمینش سفته یا نه، طبقات تحت الارضی لایه های زیرینش میتونه مقاومت کنه، یا وقتی که سد زدیم و مثل کوه آب جمع شد یه دفعه زمین حرکت میکنه و همه رو با هم میبره. دیدین که میگن چی؟ رانش زمین. یه دفعه رانش زمین رخ نده، حالا چند دفعه این کارو کردن همینطور شد، فهمیدن که مشکل جای دیگه است. باید اینا بگن، اینا اون وقت مگه به این سادگی به کسی میگن؟ عناصرمون رو اینا میگن، زمین ما رو اینا رو میگن، جاسوسی رو اینا میگن، نظامی رو اینا میگن، یعنی تمام جریان ها رو از اونجا کنترل تمام به وسیله همین هایبر و به وسیله همین گوگل و به وسیله همین تمام مذاکرات جهان رو اینا تو کنترلشون دارن به وسیله ماهواره، چون همه اینا باید بره اونجا بیاد پایین. ما به اندازه یک کشور پول بهشون دادیم که گفتیم بذارین ما ماهواره داشته باشیم، یعنی ماهواره که نداشته باشیم، یه بخشش اجاره بدین ما تلویزیون رو از طریق ماهواره استفاده کنیم که بتونیم تو جهان غربم اونا واسه ما ماهواره دارن، ما واسه اونا داشته باشیم، اخبار ما رو برسون. پول دادیم، قرارداد بستیم، عمل کردیم، الان دوباره هکش کردن، قطعش کردن، دیگه نمیتونیم از طریق اون شرکت هایی که پول دادیم، حالا خبرگزاری های خودمونو که اسمش چیه، مثل پرس تیوی، مثل فلان، اینا دیگه اون شرکت ها نمیذارن، با ماهوارهشون نمیذارن. یعنی یه مسیر غیر طبیعیش داریم حرکت میکنیم، خیلی هم قوی نیست. یعنی اینا هر رسانه‌ای رو کنترل میکنن، هر صدایی رو تو گلو خفه میکنن و هر هجمه‌ای رو به وسیله ماهواره‌هاشون میتونن. تمام موبایلای تو جیب ما زیر چتر اوناست و خبر میده، اطلاعات میده، امکانات میده، هک میکنه، فوری چی میکنه، تمام فضاهای اینترنتی ما تمامش با ایناست. آقای روحانی هم میاد افتخار میکنه، پرسرعت‌ترین ماهواره ها رو، پرسرعت‌ترین اینترنت ها، اینا سرعتشو میدن که زودتر اخبارشون به ما برسه. ما که نمیتونیم اخبارمون اونجوری به اون همون سرعت برگردونیم، که اصلا امکاناتشو نداریم یه دونهشو برگردونیم، چه برسه بتونیم. این سرعته که میدن مثل که فوری اونوری خبر به ما برسه. شما نگاه کنین حتی در جهات علمی مثل برق، اون وقت بعد توی موبایلت میاری اینترنتو، هر سوالی راجب نجاری هم داشته باشه اینترنت فوری عرضه میکنه، راجب بقالی، راجب فرش بافی، راجب پزشکی، هر چی میخوای. این معنیش چیه؟ معنیش اینه بابازارگمون اون دیگه، هر چون گفت. وقت چه حرفای غلطی در جاهای حساس میزنه دیگه دستمون نمیرسه، چه اخبار غلطی میزنه که دیگه دستمون نمیرسه. حالا الان امضا کردن وزرا که یکی هم وزیر جمهوری اسلام چیو، سه چهار تا جمله است، حدود 100 صفحه است این قرارداد، این معاهده. میگه برای اینکه بچه‌ها اچ‌آی‌وی دچار نشن ما باید آموزش جنسی بدیم. همه امضا کردن، گفتن بله. بابا بچه دوم ابتدایی دختر اچ آی وی کسی نداره، این تو غربه که، تو غربه که اچ آی وی میگیره بچه از اون قضیه، چون تجاوز میشه تمام معلمان. اینو روی چیز نمیگم، اصلا یه چیزای عجیبی سند دارم، خودم بودم تو آمریکا، رفیقم این مبتلا شد، با زن بچه‌ش برداشت در رفت اومد ایران، گفت بچه‌م تو مدرسه‌م در امان نیست. اون وقت اینا برای اینکه اچ آی وی ما نگیریم، دوم تساوی آموزشی، آدم خیال میکنه از تساوی عدالت شیعه رو در نظر میگیره، عدالت حضرت علی رو اینو دارن. این تساوی و عدالت بین دختر و پسر منظورشون اینه که هر بلایی سر دختر و پسر میاد سر دختران بیاد. سومیش عجیبه، برداشتن موانع اجتماعی، یعنی باهایی‌ها بتونن بیان، زرتشتی‌ها بیان، همجنس بازها بتونن بیان. اینا رو ما رفتیم امضا کردیم، اون وقت به این معاون وزیر آموزش و پرورش فعلی بهش گفتن آقا اینجوریه اوضاع، گفتن حالا ما که تعهد نکردیم که حتما ما تو کشورمون عمل کنیم، مجبور نیستیم، میتونیم عمل نکنیم. تو رفتی امضا کردی به عنوان وزیر آموزش برای که باهایی آزاد باشه، تمام موانع اجتماعی رو برداریم. چهارمین معاهدش اینه، طبق اصول معاهدات بین المللی که تعریف شده در یونسکو باید همه کشورهای اسلامی عمل کنن. یعنی اونا گفتن دختر پسر یکی قاطی باشه، قاطی باشه، جور دیگه باشه، دیگه اسرار باز نمی کنم، آدم خجالت میشه از خانواده ها. به این اوضاع الان وزیر آموزش پرورش سفت داره عمل میکنه. اون وقت جالب اینجاست، میدونی چه جایزه ای دارن میدن به آموزش پرورش ایران؟ یونسکو، سازمان یونسکو آفرین گفته، تبریک گفته به ایران. چرا؟ چون هیئت نظارت گذاشتن ببینن کدوم کشور عمل میکنه، گفتن ایران از همه جلوتره. یعنی هنوز قرار بوده این معاهده در 2030 عمل بشه، از الان ایران عمل کرده رفته جلو. آفرین، باریکلا. ما با یک آدمایی هستیم که مأمون عباسی خیلی امام رضا رو میشناخت، اطلاعات قوی از شیعه داشت، خیلی از عرض کنن که مباحثاتی که مناظراتی که در محضر حضرت علی بن موسی رضا میشد، بعضی از علمای اهل تسنن یا علمای دیگه وقتی که حمله میکردن ولی ضعیف حمله میکردن، فوری مأمون به دفاع از امام رضا میگفت حرف نزن، این که جواب دینه، تو بی خود چیز نکن. همچی قوی جوابشو میداد که حالش طرف گرفته بشه که مثلا من اینقدر حق طلبم. یعنی اونایی که ضعیف حمله میکردن مأمون خوشش نمیاد، ضعیف حمله کرده، خب معلومه که داره محکوم میشه. خود مأمون جلو میزد و میگفت حرف نزن، این جوابت، تو بی خود نزن، بی خود دهن وا کردی. اونی که قوی حمله میکرد مأمون خوشحال میشد، بلکه یه ضربه کاری بزنه به امام رضا و به مکتب تشیع. نتونست و نمیتونست. حالا که نتونست و نمیتونست، دوره وحشتناکی است. الان سپاه نیامد جلو، حوزه علمیه قم نیامده جلو، فضلای قم، فرهیختگان قم نامه نوشتن و زحمت هم کشیدن، ولی کسی نمیاد جلو. اصلا مردم گیجن، درشتاش گیجن، نمیدونه الان همش حواسشون به اینه که روحانی میبره یا احمدی‌نژاد چی شده فلان. الان مهمتر از این که احمدی‌نژاد انتخاب شده یا نه اینه، اینا دارن کشور ما رو به جن میکشن. بچه هاون از الان به کثیف‌ترین جاها دارن هدایت میکنن. خدمتی که به آمریکا و اروپا داره میکنه، این قرارداد برجام فرهنگیه. همه برجام هسته‌ای رو فهمیدن چقدر ضرر به ما زد، بیچارمون کرد. اما به خدا این برجام فرهنگی ننگین ترینه. آقا میگه تا کی من باید همه رو خودم بگم؟ خودم بگم میگین استبداد دیگه، یا آخون نشسته و خودش همه چی میگه. و بذارین مردم ببینید چی میگن. واسه همین هی آقا میخواد مردم بیدار شن. تو آموزش و پرورش رسمی کشور کثیف‌ترین روابط و قانونی دارن میکنن و آزاد دارن میذارن. این مشکل ماست. بیدار شین، بیدار شین. این حلقه کم همینه. و چند نفری مگه اینه؟ واس الان باید این شبکه باید تمام شهر رو بیدار کنه و همه شهر رو باید اینطور. البته هرچند تک و توک مثل آقای رحیم‌پور ازغدی خیلی قوی اومده جلو، خیلی، ولی رهبری که نمیتونه بکنه. یه حرفی زد تموم شد، کسی هم گوشه، همه حواسش دنبال انتخاباته. اینا هم دارن کار خوشونه میکنه، کودتای فرهنگی خواهند کرد، چون اینا دارن از زیر دارن همه مفاسد رو راه میندازن.